دارن، مصوبات رو رصد میکنن، در واقع با محوریت بخش خصوصی همه پای کار هستن. میخوام این رو عرض بکنم که اگر ما این 450 واحدی که من تو یک سال تو 11 ماه رفتم بازدید کردم، در واقع آقای دکتر کریمی در کف واحدها، در کف اقتصاد ما یه حرکتهایی، یه رویشهایی، یه جنبشهایی داره شکل میگیره که اینا رو پشت میز نمیتونی بشینی شما اینا رو ببینی، شما باید بری این رویشها رو و این حرکتها رو ببینی. عمده ترین مراجعات بنده حقیر به عنوان خدمتگزار تولید استان تهران این هست که زمین بدیم، عرض کنم جوازشون رو بدیم، وام هم نمیخوان. یعنی این فضا تو کشور ایجاد شده که کسب و کارها شکل بگیره. اگر ما بتونیم موانعی که دوستمون هم فرمودن و مقام معظم رهبری هم فرمودن 70 خانمان تولید اینا رفت بشه، انقلاب اشتغال، من یه آمارم عرض بکنم، در همین اول سال آمار رشد ما 12.6 بوده نرخ بیکاری، در واقع ماه گذشته شده 12.1 موز میخوام. خب در شرایط تحریم ما می‌بینیم، آمارم مرکز آمار اعلام کرده، بنده اعلام نمی‌کنم، یعنی این نشون میده که حرکت‌های خوبیه، ولی ما هم معتقدیم که اون طوری که باید قوانین جنگ اقتصادی و حمایت‌های حاکمیت از بخش خصوصی ناکافی بوده.
ان شاء الله. بله خیلی متشکرم جناب آقای اشرفی، در خدمتشون هستیم. آقای اشرفی، برگزاری جلسات هماندیشی بین مسئولین دولت و صاحبان صنایع، بیان دغدغه ها، ارزیابی مشکلات و ارائه راهکارها رو تا چه حد عملیاتی کرده و برگزاری این گونه جلسات رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟
خب تو دو سال اخیر که ما درگیر مخصوصا تحریم ها شدیم، همایش ها، جلسات، همونجوری که آقای مهندس پرنیان گفتن، کمیسیون های مختلفی در استانداری ها، در وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت کشاورزی، وزارت امور اقتصادی دارایی، وزارت خونه هایی که مربوط به مسائل اقتصادی بوده تشکیل شده، شاید به هر کدوم از این NGO ها صندلی هم داده شده.
بله.
و نظرات اونها گرفته شده. خب یه جاهایی واقعا من شخصا نظرم اینه که مثل شو میمونه، یعنی اینکه ما میایم انجام میدیم و خیلی هم بالاخره عکس یادگاریمون هم میگیریم و میگیم آقا ما با جوان ها اومدیم، با این NGO ها اومدیم، ولی متاسفانه توی عمل که میاد و تو لایه های پایینی اجرایی که میاد، به نظرم یه مقدار اینها همچنان ما مشکلات بحث عملیاتی کردن این مصوبه ها رو داریم. یعنی خیلی وقتا خیلی مصوبه های انگیزشی به وجود میاد یا عدم اطلاع رسانی. یعنی به نظر من یکی از نکاتی که اقتصاد ایران و مخصوصا بخش خصوصی الان نیاز داره اون عدم اطلاع رسانی است. یعنی امروز آقای مهندس پرنیان به عنوان یک فردی که برای بحث تولید و شرکت صنعتی دارن سری گزارشی دارن میدن، این اطلاع رسانی ها ضعیفه و این خود همین نوع اطلاع رسانی ها باعث انگیزه تو بخش خصوصی میشه.
بله.
ولی شخصا نظرم بر اینه که باید جلسات به نحو احسن داره برگزار میشه، ولی عملیاتی و اجرایی کردنش یه مقدار در سطوح پایین دستگاه حکومتی و دولتی غیر قابل اجراست و بیشتر یه جاهایی یه حکم شورا داره.
خیلی متشکرم از جناب والی. و پایانی و آخرین سوال رو در خدمت جناب آقای نظیفی هستیم. برخی از صاحب نظران معتقدن اگر بخش خصوصی در فروش نفت ورود پیدا کنه و حتی بورس نفت شکل بگیره، میتونه در شفاف سازی حذف رانتا و مهمتر از همه در دور زدن تحریم های نفتی که خب اگر باشه مؤثر باشه. آیا فکر میکنید دولت میتونه در این موضوع مهم به بخش خصوصی اعتماد کنه و انحصار خودش رو از این بخش حساس و کلیدی بخواد کنار بگذاره؟
سلام مجدد. در مورد رابطه دولت و بخش خصوصی فقط من یک نکته رو بگم، این که یکی از تفاوت‌های بخش خصوصی با بخش دولتی اینه که بخش خصوصی ممکنه کوچکتر باشه، در ابعاد کوچکتری وجود داره، ولی خیلی انعطاف‌پذیرتره، خیلی خودشو راحت‌تر با شرایط تطبیق میده. بله. یکی از مزیت‌های بخش خصوصیه.
درست.
این فقط در مورد بحث نفت نیست، در هر حیطه‌ای شما میتونید به بخش خصوصی اعتماد بکنید.
بله.
در هر حیطه‌ای شما میتونید بهشون مسیر بدید. باید شما بستر فراهم بکنید، مسلما و قطعا مطمئن باشید بخش خصوصی ما قادر هست که شرایط تحریم رو دور بزنه، اما این دولته که باید بستر رو فراهم کنه، دولته که باید شرایط رو به نفع بخش خصوصی، به نفع تولید برگردونه. الان شرایط در کشور ما چندان به نفع بخش خصوصی نیست. حالا ممکنه تحریم ها سبب خیر شده، دولت اومده به بخش خصوصی روی آورده، ولی در مورد بخش تولید همچنان میبینیم که کفه ترازو به نفع دلالی هست و دلال ها بیشتر از تولید کننده ها در کشور ما درآمد دارن. اینجای تاسف داره. اگه ما واقعا ظرفیت های کشور خودمون رو، همونجوری که آقای پرنیان فرمودن، آقای اشرفی فرمودن، ظرفیت های بسیاری وجود داره، ما با 15 کشور همسایه هستیم. آمار داشتیم چند ماه پیش که میگفتن که تجارت ما با افغانستان، آقای پرنیان باید بهتر بدونه، در یک سال گذشته بیشتر از حجم تجارتی بوده که با کل اتحادیه اروپا داشتیم. خب این نشون میده که ما نباید از این ظرفیت این مرزهای طولانی مون
دوباره بازار صادراتی ایران بعد از عراق افغانستان رو اگر اشتباه نکنم
و بیشتر از حجم تجارتی که با کل 24 کشور اتحادیه اروپا داشتیم. خب این نشون میده که ما باید برگردیم به یک به همسایه های خودمون نگاه بکنیم، از شرایطی که داریم، از مرزهای طولانی که داریم به نفع خودمون استفاده کنیم و این در مرحله اول باید دولت به این قضیه، همونجوری که گفتن با رایزن های خوب. الان من یه مثالی بزنم برای شما، شاید یک خورده نامرتبط هم باشه. شما الان مثلا عملکرد سفرهای خارجی رو در ایران نگاه بکنید، شما عملکرد سفیر آلمان در تهران رو نگاه بکنید، صفحه صفحات اجتماعیش رو در اینترنت در توییتر نگاه بکنید، چقدر نادم فعاله، به فارسی توییت میزنه، جاهای مختلف ایران میره، با اصناف مختلف صحبت میکنه، چقدر برای پیشبرد اهداف کشور خودش داره. در
مبلغ اقتصادی آلمان هم میتونیم بگیم هستش تا به سر به
حالا به هر صورت. آیا ما یک چیز متناظره با این رو در سفرهای خودمون میبینیم؟ متاسفانه من فکر کنم هممون موافق باشیم که همچین چیزی متناظرش توسط سفرهای ما انجام نمیشه. اینجا تاسفه. اول باید دولت از خودش شروع بکنه، سفرهای خودش، رایزنهای اقتصادی خودش، ظرفیت کشورهای همسایه رو واقعا جدی بگیره، فقط شعار نباشه، بعد بیایم به بخش خصوصی بگیم خب این بستر شما شروع بکن و از این بستر استفاده ببر.
عرضم بوده تو که در مورد نفت نفرمودین.
عرض کردم، گفتم نفت هم به همین شکله. نفت
خب ببینید یک محصول استراتژیک نفت.
بله.
با توجه به استراتژیک بودن و اینکه خب با حدود 41 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران میگذره رو من میخوام بگم. پس این مسئله
ببینید در مورد نفت هم هستش. ببینید در مورد نفت هم این امکان وجود داره. اون پیشنهادی که در قسمت قبلی گفتم خدمتتون.
بله.
که ما با حالا میخوایم میز مشترک تشکیل بدیم یا هر چیز دیگه، اون امکان تهاتر اگه به وجود بیاد، ما میتونیم با ازای نفتی که حالا به هر شکلی داره صادر میشه از طرف مقابل تجارتش بشه.
متشکرم از شما و دوستان عزیزی که در خدمتشون هستیم برای استودیو. امروز افتخار اینو داشتیم که رادیو گفتگو میهمان خبرگزاری فارس بود و متشکریم از خبرگزاری فارس. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونیم بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. ان شاء الله سه شنبه رأس ساعت 14:30 دقیقه بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. موضوع برنامه فردا عبارت است از ترسیم مسیر اقتصادی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب، تقویت فرهنگ جهادی. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید، بخش خصوصی و شکست تحریم ها عنوان این برنامه بود. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید، بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو انقلاب. در 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، همراه با رادیو انقلاب از 25 دی ماه 98 موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز صدای گفتمان انقلاب اسلامی و اتحاد ملی. رادیو انقلاب.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. حوادث غیر مترقبه و بحث کمک رسانی در کشورمون این روزها، سیل در استانهای جنوبی کشورمون و حضور نیروهای مردمی، دستگاه‌های زیرفت و ارتش و سپاه رو در امر کمک رسانی شاهد هستیم. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با امیر سرتیپ خلبان، عزیز نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، منم خدمتتون خسته نباشید عرض میکنم.
خیلی متشکرم. بفرمایید از نحوه کمک رسانی نیروی هوایی ارتش به مناطق سیل زده در جنوب کشورمون و به خصوص سیستان و بلوچستان که فکر میکنم بسیاری از سورتی پروازها به این منطقه بوده و ده. کمک رسانی صورت گرفته.
بله، حضورتون عرض کنم با توجه به موقعیت جغرافیایی استان سیستان بلوچستان و دوری این مناطق به مراکز و اون مراکز استانها، اونایی که میخوان کمک بهشون برسونن، امکان ترابری از راه زمین هم زمانبر هست هم مقدار مشکل. خب ناوگان ترابری ما که از یک ناوگان ترابری خیلی خوبی برخوردار هستیم، هم سنگین هم فوق سنگین، و امکان ترابری ده ها تن بار رو در مدت زمان بسیار کم، در عرض 2 ساعت این امکان وجود داره. نیازمندی به این ناوگان ترابری زیاد شد، به ویژه هموطنانمون و ارگان هایی که قصد کمک داشتن سیل کمک هاشون به سمت پایگاه مهرآباد ما سرازیر شد و ما در طول این چند هفته این کلیه امکاناتی که قرار بود به اون منطقه منتقل بشه توسط ناوگان ترابری خودمون منتقل کردیم، بیش از 400 تن بار، و همین دیشب هم از پایگاه هوایی شهید نوژه همدان کمک های مردمی استان همدان رو منتقل کردیم به همراه تعدادی از بسیجی ها و مردم همدان که قصد داشتن برن و در منطقه مستقر بشن و کمک کنن. هم اون محمول های کمکشون و هم نفرات رو ما منتقل کردیم به منطقه چابهار. خودمون هم یه بازدیدی از منطقه داشتیم، از روستاهای اطراف شهر کنارک، چون پایگاهمون در کنارک مستقره، امکانات مهندسیمون، بهداشتیمون، درمانیمون در اون روستاها مستقر بودن و کمک های اولی رو انجام دادن، و الحمدلله اون بازدیدی که ما انجام دادیم مقداری این مشکلات فروکش کرده و مرتفع شده، ولی همچنان نیاز به این کار دارن. منطقه است که من به نظرم نه فقط الان، ما همیشه باید به فکر اونا باشیم و انشالله توسعه لازم در اونجا شکل بگیریم.
بله امیر، الان فرودگاهی که نزدیک هست برای فرود هواپیماها نزدیک به مناطق سیل زده هست، چگونه این امکانات منتقل میشه؟
کلن تو منطقه نزدیک چابهار در کنارک پایگاه هوایی ما داریم که کاربرد دوگانه داره، هواپیمای ترابری و مسافربری هم در اونجا نشست و برخاست انجام میدن. نزدیکترین فرودگاه به مناطق و روستاها از سمت چابهار همون پایگاه هوایی کنارک هست یا پایگاه هوایی برادران شهید دلحامد، و کلیه کمک ها از اون طریق انجام میشه. اونجا هلال احمر مستقره و مسئولین شهر منطقه مستقرن، کمک ها وقتی اونجا از هواپا پیاده میشه از اونجا به وسیله زمینی، ترابری زمینی منتقل میشه به جایی که نیاز دارن. در منطقه در این ور به سمت جاسک هم ما در جاسک فرودگاه داریم، البته امکان نشست و برخاست هواپیمای غول‌پیکر نیست، اما در طریق بندرعباس این امکان وجود داره که کمک لازم بهشون بره،
این انتقال صورت بگیره. چند سورتی پرواز صورت گرفته و میتونیم بگیم که کمک رسانی به انتها رسیده؟ چه میزان باز هم نیاز هست که از هواپیماها استفاده بشه؟
عرض کردم هنوز مشکلات به طور کامل مرتفع نشده، ولی کمک‌های بسیار زیادی سرازیر شده به اون سمت. من حتی دیگه نواخه دیدم برخی از کمک‌ها گفتم فعلا نیاز نیست منتقل بشه، از جمله پتو، چادر و مواد غذایی. الحمدلله مردم ما خیلی مردم مهربانی هستن و در این گونه مواقع خوب به هم کمک میکنن، به فکر هم هستن، ولی ما همچنان آماده هستیم. همین عرض کردم همین دیشب هم یک فروند هواپیمای ایلوشین ما از همدان پرواز کرد و کمک های مردم همدان را برد. اگه امکاناتی لازم باشه، از دیروز دیشب ما یک نانوایی صحرایی بردیم چون امکان ترابری با هواپیمای دیگه نبود، در با ایلوشین بردیم. اگر کمکی یا نیازمندی های اعلام بشه و به ما واگذار بشه، ما این ترابری را انجام میدیم، مشکل خاصی نداریم، ولی مرتفع شده تا حدودی.
بله، خدا رو شکر. خیلی متشکرم از امیر سرتیپ خلبان، عزیز نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم.
ممنون، منم تشکر میکنم.
خدا نگهدارتون.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام‌رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی ادساین رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیش خبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در بخش دوم برنامه ها سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 27861035، پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. و اما دوستان خوبم، در این لحظه میان برنامه پندانه تقدیم به شما خواهد شد، حکایت های گلستان سعدی. به اتفاق شما این میان برنامه رو میشنویم.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی.
دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سیاحت کردندی. یکی ضعیف بود که هر به دو شب به اندک طعام افطار کردی و آن دیگر قوی که هر روز سه بار خوردی. قضا را بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند. هر دو را به خانه ای کردند و در به گل برآوردند. بعد از دو هفته که معلوم شد بیگناهند در باز گشادند. قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت برده. در این تعجب کردند. حکیمی گفت به خلاف این عجب بودی، این یکی بسیار خار بوده است و طاقت بینوایی نیاورد و به سختی هلاک شد و آن دگر خیشتندار بود، لاجرم بر عادت خیش صبر کرد و به سلامت بماند. چو کم خوردن طبیعت شد کسی را چو سختی پیشش آید سهل گیرد. وگر تن پرور استن در فراخی چو تنگی بیند از سختی بمیرد.
خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و گرامی. برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. در بخش دوم، بخش عصرگاهی، با شما همراه خواهیم بود در ادامه برنامه تا ساعت 22.
Thank you.
خیلی متشکریم از شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه‌های رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم.